أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. از امشب به حول و قوه الهی بحثی رو پیرامون خوشبختی و سعادت شروع خواهیم کرد. این بحث بسیار مهم هستش به خاطر اینکه مسئله خوشبختی و سعادت مسئله مشترک همه انسان ها هست و همه به نحوی به دنبال خوشبختی و سعادت می‌گردن. ما می‌خوایم ببینیم که خوشبختی و سعادت اولاً چه هست و سعادت و خوشبختی انسان در چیست. قبل از اینکه بخوام این راجبه این هم صحبت بکنیم، باید یه نکته رو هم بگیم و اون هستش که سعادت و خوشبختی چه نیست. یعنی در چند جلسه اول میپردازیم به اشتباهاتی که در فهم مسئله خوشبختی و سعادت شده در نزد انسانها و مکاتب مختلف، بپردازیم. سلام علیکم. و بعد عرض کنیم که خوشبختی چه هست. پیشاپیش عرض کنم که از در این بحث از مقدمه بسیار عالی و زیبای استاد بزرگوار شهید مطهری رحمت الله علیه بر نمط هشتم اشارات بو علی استفاده کردیم و تقریبا این چنین هستش که استخوان‌بندی بحث ما از مقدمه هستش که ایشون بر نمط هشتم نوشتن. به حول و قوه الهی شروع خواهیم کرد. یک صلوات خواهد بفرمایید.
صلی علی محمد و آل محمد.
مسئله اول تعریف خوشبختی هستش و سعادت. نکته اول این هستش که تعریف خوشبختی مشکل هست، دشوار هستش، به خاطر اینکه کلمه خوشبختی و سعادت با اموری از قبیل آرزوها، خوشیها، موفقیتها و رضایتها سر و کار داره. باید اول اینو بررسی بکنیم. چه سعادت و خوشبختی تا چه حد پیوسته است به رضایت خاطر فرد، به خوشیهای فرد، به لذاتی که فرد میبره، به موفقیتهایی که حاصل میکنه و به آرزوهایی که میرسه. معنی لغویه، نکته دوم این استش که معنی لغویه سعادت کلمه یاری و کمک رو، مفهوم یاری و کمک رو در بر داره. عرب ها به کسی که همه ابزار و وسائل و مقدمات موفقیت رو داره و شرایط به نفع او هست میگن سعید. اما در اصطلاح و در عرف به معنی خوشی و سرور و آسایش آمده. یعنی اگر مثلا در عرف اگر کسی خوش اهل یعنی خوش نبود، خوشی نداشت، آسایش و سرور نداشت، بهش نمیگن این آدم خوشبختی هستش، اینو نمیگن بهش. نقطه مقابل سعادت شقاوت هست، شقاوت و بدبختی هستش که به معنای رنج و مشقت هست. این درباره معنی لغوی کلمه سعادت و اصطلاحش. نکته مهمی که باز به عنوان یکی از مقدمات هست باید عرض کنم خدمتتون این هستش که سعادت و خوشبختی رو همه انسان ها از اون جهت که حب به ذات و حب به نفس خودشون دارن، خودشون رو دوست دارن، خود دوست هستن، میخوان. هیچ انسانی نیست که سعادت رو نخواد و خوشبختی رو نخواد، همه میخوان. انسان ذاتاً اینطوری هست، طوری خدا آفریدهش که حب به نفس داره، حب به ذات داره. یعنی علاقه به کی داره؟ به خودش. علاقه و عشق به خودش از درونش خارج نمیشه. حالا من چند تا مثال عرض کنم تا این قضیه بیشتر روشن بشه. مثلا انسان علاقه به حیات داره، علاقه به زندگی داره، علاقه به حیات از مصادیق علاقه به نفس هست. انسان چون خودش رو دوست داره از حیات خودش هم دفاع میکنه، استقبال میکنه، لذت میبره. اگر چیزی این حیات رو تهدید بکنه باش مبارزه میکنه، فکرش رو به کار میاندازه که موانع حیات خودش رو از بین ببره. مثلا اگر بیماری او رو تهدید میکنه، در صدد مداوا و معالجه برمیاد، سرمایه گذاری میکنه تو این قضیه، وقت صرف میکنه تا نجات بده خودش از بیماری. اگه چیزی بتونه مثلا عمرش رو زیادتر بکنه، این کار خواهد کرد. روی میاره مثلا به داروهای مقوی، به قول امروزی حیات بخش، نشاط بخش. روی میاره به ورزش مثلا، برای که ورزش خب واقعا در طول عمر و سلامتی و لذت تأثیر زیادی داره. هیچ کسی نمیتونه نقش مثبت ورزش رو انکار بکنه. بسیار مهم است. این داخل پرانتزم به قول معروف این نکته رو عرض کنم که واقعا در زندگی شهری هیچ کس نباید از مسئله ورزش غفلت بکنه. اگه ما کسی زندگی روستایی داره، تو زندگی روستایی انسان خود به خود بدنش ورزیده است و این سلامتیش تضمینه. در جبهه و جنگ هم رزمنده این چنین هستش، صبحگاهی داره، به هر حال تمرینی داره، عملیاتی داره. در غیر از این شرایط در زندگی شهری افراد ورزش رو نباید، حتی در منزل خودشون ورزش بکنن چند دقیقه صبح ها، 10 دقیقه، 20 دقیقه، به هر حال باید بدن رو بهش رسید، عضلات رو قوی نگه داشت. ورزش نباید ازش غفلت بشه، اما باید مواظب باشیم که به خطراتی هم که ناشی از ورزش کردن هست دوچار نشه. خطرات نفسانی بدی داره، انسان باید از اون جنبه ها خودش رو دور نگه داره. این نره بدنش رو قوی کنه عوضش روحش ضعیف بشه و آلوده بشه و کثیف بشه، اینجوری نشه. ولی باید به مسئله ورزش توجه کرد. واقعا این مقداری وقت واقعا نیاز داره انسان براش بگذره برای ورزش. یا مثلا انسان میبینه چیزهایی برای ضرر داره، برای سلامتی و حیاتش مضر است، از اونها پرهیز میکنه. این علاقه انسان رو به خودش میرسونه. نمونه دیگه تنفری هست که انسان از مرگی داره، از مرگ انسان بدش میاد، چون اونو پایان لذات میبینه، پایان حرکت خودش و هیجان خودش میبینه و اول تنهایی است. مرگ او رو، مرگ رو اول تنهایی، اول بریدن از همه معشوق‌ها و محبوب‌ها می‌بینه. چیزهایی که انسان یک عمر تهیه کرده می‌خواد ازش جدا بشه، چیزهایی که بهش یک عمر دل بسته حالا باید از اونها جدا بشه. می‌ترسه انسان از مرگ، بدش میاد، تنفر داره. شما بگید آقا ما قبول نداریم این تعریفو، بعضی هستن که خودکشی می‌کنن، از مرگ لذت می‌برن، خوششون میاد و از حیات هم راضی نیستن، چند مرتبه مثلا دست میزنن به خودکشی. خودکشی هم از نمونه های علاقه انسان به خودش هست. چه کسی خودکشی میکنه؟ کسی که تحمل فشار روی خودش رو نداره، به وسیله مرگ میخواد فشاری رو باز از من خودش چیکار کنه؟ برطرف کنه، فشاری رو از خودش هم کنه. میگه من خودم میکشم که چی بشم؟ که راحت بشم. یعنی باز دست به خاطر راحتی خودشو میکشه، تحمل حیات رو نداره. حیات، شرایط حیات طوری هست که او فکر میکنه که در پس مرگ راحتی هست، در حالی که خب ما طبق عقیده خودمون، ما مسلمان ها معتقدیم که خودکشی گناه کبیره است و اتفاقا در روایت داریم از کسی خودشو بکشه برای همیشه گرفتار عذاب هست. کسی حق خودکشی نداره. در روایت از امام باقر علیه السلام داریم المومنو مومن یموتو به کل میتتن، به هر مرگی میمیده و به هر بلایی دوچار میشه، مگر اینکه الا انه لا یقتل نفسه، نفس خودشو نمیکشه، خودکشی نمیکنه. مومن و مسلمان واقعی چیزی به نام خودکشی ما نداریم. از مصادیق دیگر حب نفس این هستش که انسان دیگران خودشو به دیگران ترجیح میده. از مثال های کوچیک شروع بکنیم. یه جا غذا میارم، انسان دوست داره بیشترین غذا رو برداره، بهترین جای غذا رو برداره. مثلا مرغ هست، دوست داره بهترین جای مرغ مال خودش باشه. نوشیدنی میارن، بیشترین نوشیدنی و بهترین نوشیدنی میخواد مال خودش باشه. خوراک میارن، خوشمزه ترینش رو میخواد خودش برداره. اگه یه جا مثلا نون تازه باشه و نون بیاد، او زودتر دستش میاره به سمت نون تازه، او خودش بخوره. تا جاهای دیگه، جاهای راحت هست، بعضی اول ترجیح میدن اونجاهای بشینن که راحت تره، جای راحت رو برای خودش رو میخوان. در یه ماشین، در یک مجلس، در یک نمیدونم هرچه، توی مسافرت همینطور، خودش رو دوست داره راحت تر باشه. بعضی وقتا مثلا میبینید که بین اینکه یکی دم پنجره ماشین بشینه، دم اون طرف ماشین بشینه، دعواست. دعوانها کوچیک‌ترها دعوا میکنن که من میخوام دم شیشه بشینم مثلا. بعضی از بزرگا هم هست، سنشون بزرگه اما بچه هستن، هنوز هم همین دعوا رو دارن. مثلا بزرگتر هستن زودتر میدونن که مثلا دم شیشه بشینن. این علاقه به خودش داره، هنوز ترجیح میده خودش رو به دیگران. یعنی تو حیوانا امتحان کردن ببینن کدومشون بیشتر محبت میکنه به دیگران. میمون از همه اینجوری است، بیشتر بچهشو دوست داره، بیشتر دفاع میکنه به هم نوعش. این امتحان کردن، یه مادر یه گذاشتن با بچهشو توی محیطی، یواش یواش این مقدار محیطو گرم کردن، داغ کردن. یه ذره اول تحمل کرد مادره و بعد یواش یواش زیر پاش داغ شد، دید که نه اصلا چاره نداره، بچه‌ها گذاشت زیر پاشو، رفت بچهش وایساد که پاش نسوزه. حالا افراد این چنین هستن. این مسئله ادامه داره تا قیامت، قیامت هم میکشه. در قیامت هم افراد خودشون ترجیح میدن به همه. ولا تحذر و واذرتون وزر اخرى، هیچ کس بار دیگری رو تحمل نمی کنه قیامت. یعنی پدر که این همه زحمت کشیده برای فرزندش، التماس میکنه به بچهش که یه ذره از گناه من رو تو تحمل بکن، یه ذره، یه مقدارش رو تحمل کن، بار من رو، قبول نمیکنه فرزند. مادر که این همه مهربان هست بچه، مادر آن ظهور مادر اینجوری است که یه موقع این خودش رو به خطر میاندازه، جان خودش رو به خطر میاندازه که مثلا بچهش بمونه. ولی همین مادر قیامت حاضر نیست بار بید بچه بگه مادر من گرفتارم، هیچ کس بار دیگری رو نمیکشه، همه خودشو. حتی صحبت از بهشت هم که هست، افراد بزن بهشت برای خودشون میکنن، درجاتش رو نمیدونم، شرابش رو، قصرش رو، همسرش رو، موسیقیش رو، چه و چه و چه، این همه برای خودشون میکنن. حتی اگه عبادت هم میکنن یا مثلا کاری انجام میدن، میگن که ما برسیم به اون. یعنی باز اون دست از خودش انسان بر نمیداره، از نفس دست بر نمیداره که یه موقع خودشون منها بکنه. اگه سراغ ابدیت هم میره، سراغ آخرت خوب هم میره، باز آخرت رو برای کی میخواد؟ برای خودش میخواد. این هم یه بحث هست که خودش رو انسان بر دیگران ترجیح میده. موقعی که به خطر بیفته، منافع تقابل پیدا کنن با هم، انسان طرف کیو میگیره؟ طرف خودش رو میگیره. یا چیزهایی که به خودش بستگی داره. یه موقع است مسئله منافع خودش نیست، منافع کسی هست که به اون نزدیک است. مثلا مادر، پدر همیشه بچه خودشون طرفداری میکنه. کم پیش میاد بچه‌شون بگن که، یا مثلا به طرف مقابل بچه ما اشتباه کرد، مثلا بچه خودشون تنبیه کنن. مادر و پدر کمتر عیب بچه خودشون رو میبینن. معمولا بچه در نظر پدر و مادر چی هستش؟ بی تقصیر هستش. میبینه بچه مقصر بوده، بی ادبی کرده، کار خلاف اخلاق انجام داده، اما به بچهش تذکر نمیده. خیلی هم بده این صفت، اشتباه کردی، نباید این کار میکردی. پا رو حق نگذاره، بگه مثلا بچه من این کار کرده، حق مثلا با بچه شما بود، این اشتباه کرده. خودش رو باز اینجا، باز بچه من، این باز برمیگرده من. باز از مصادیق حب به نفس، خودخواهی و علاقه به خود، این خودخواهی که میگم فقط جنبه منفیش نیست، تا جنبه مثبتش هم هست. انسان اصلا ذاتاً خود دوست آفریده شده، خدا خدا آفریده او رو. این هستش که اگر رنجی رو هم تحمل میکنه، سختی رو هم تحمل میکنه، باز برای نسی که نفعی در آینده به کی برسه؟ به خودش برسه، به من برسه. ولی هم سختی رو تحمل نمیکنه. میگه به حال ابن نرمه، حالا این سختی رو میکشیم، یه چیزی بعدن گیرمون میاد. باز از مصادیق دیگه اگر بخوایم ذکر کنیم، این هستش انسان به بچه خودش میرسه، بچه خودش رو پرورش میده، هر مثلا قضاشو زحمت میکشه برای بچه خودش، به تلاش میفته. اما باز از اون جهت که چیه؟ بچه من هست و من خودمو در بچه خودم میبینم، او رو ادامه خودم میبینم، اثر خودم میبینم، باز پای خودم وسط است. ولی هر کسی برای بچه دیگه از این زحمت ها نمیکشه، برای بچه خودش هست که حاضر این تلاش ها رو بکنه. یا اگر محبت به دیگران هم بعضی وقتا، البته همیشه نه، در اخلاق اسلامی اینجوری نیست، ولی خب به هر حال پیش میاد که خیلی محبت به دیگران میکنن، اما این محبتشون به طمع هست، یعنی محبت میکنن که بعدی استفاده بعدن ببرن. اگه ادب مثلا به خرج میدن، مؤدب هستن، نمیدونم برخورد خوشی میکنن، اینها برای این هستش که بعدن بتونن یه خلاصه نفعی ببرن از طرف مقابل. میگه الان مثلا ما کمک میکنیم، خدمت میکنیم، بعدن میتونیم خب ازش یه کمکایی هم بگیریم. اخلاق رو رعایت میکنه که بعد چی بشه؟ خودش سود ببره. ادب، احترام مقررات، قوانین، خیلی وقتا همینچین جنبه ای هست، افراد قوانین رو رعایت میکنن برای اینکه خودشون هم چی باشن؟ سود ببرن از رعایت قوانین، دیگران هم حق اونها رو رعایت کنن. خیلی جایی که انسان میبینه جلوش کسی نیست، اگه حقی هم رعایت نکرد بعدن هم گیر نمیفته و به خودش هم چیزی برنامه یا رعایت نمیکنه. مثلا یه جایی که شلوغ هست، نوبتی هست، انسان یه جایی میبینه که اگه یکی بخواد بیاد بگیره جلوتر از او، خب عقب میفته دیگه. یا آقا نوبت رو رعایت کن، صفه عدالت پا کجا رفت؟ خیلی ها اینجور جاها آدمای اخلاقی میشن، موقع که منافع خودشون به خطر میفته روزه بلدن بخونن، استاد اخلاق میشن، حق شناس و حقوقدان میشن، خیلی خوب بلدن بگن، خیلی ظریف اینا رو از هم جدا میکنن. بگه یه موقع مثلا خودشون کارشون گیر بشه، قرار بشه مثلا از غیر نوبت برن بگیرن، اونجا توجه نمی کنن به این مسئله، میتونم بگیرم دیگه، خارج از نوبت میرم بگیرم. اونجا مثل زمانی که خودش توی صفحه دیگه فکر نمی کنه، اون ظرافت اخلاقی رو رعایت نمی کنه، کار خودش گیره اینجا، باز این پای خود وسط هست. اگر مثلا بهت گفتن آقا بیا مثلا ما حاضریم نفر جلو، بهت گفت آقا چند تا مثلا نون میخوای من برات بگیرم، گفتی نه اینا من هر کم اینا راضی نباشن، لقمه که همین برام خونه خودم میخورم و زن بچه‌م میدم و پدر مادرم میدم، این حرومه. لقمه ای است که از عدم رعایت حق دیگران با عدم رعایت حق دیگران این لقمه تهیه شده، این نونی که 20 نفر راضی نبودن من بگیرم، حقوق 20 نفر پایمال شد تا من این دو تا نون رو گرفتم، ولی پولش هم دادم، اما این لقمه حرومه. من آتیش خونه نمیبرم، نه خودم میخورم و نه به زن بچه میخورم. اگر بهت اینجوری گفتن اون موقعی که خود توی صفحه یا بیرون از صفحه یا اولی یا آخری فرقی نمیکنه. اونجا این واقعا اخلاق رو به معنی واقعی رعایت میکنه، نه که نفع در نظر بگیره. حتی اونجا هم که ما اینو رعایت میکنیم باز نفع بالاتری در نظر میگیریم. میدونیم توی این آتیشه. اون موقع هم که ما حقوق دیگران رو رعایت میکنیم، میخوام من این رعایت نکنم پدرمو بعداً در میارم. اعتقاد دارم بعداً گیر میافتم، برای اینکه بعداً گیر نیافتم نمیکنه. مثل اینکه خیلی جرم مرتکب نمیشن، نه اینکه مجرم نیستن ذاتاً، روحاً علاقه به جرم ندارن، بلکه چون چماق بالا سرشون هست مرتبند و رعایت میکنن. اگه بگن آقا عبور از خط قرمز، چراغ قرمز یا عبور از خط عابر پیاده، هیچ جریمه ای نداره. وضع ترافیک اینجوری میشه؟ مثلا الان هست یا نه رد میشن میدن؟ اگه نگه مثلا 5000 تومن جریمه داره، میرن دیگه، بینم به جای بر نمیخوره میرن. افسری نباشه اینا میرن، جریمه ای نباشه. حالا من این چند نمونه رو من مثال زدم برای اینکه بدونیم که انسان چقدر به خودش علاقه داره، چقدر حب ذات داره. این یه نکته. نتیجه چی شد از این بحث؟ نتیجه این شد که اگر انسان سعادت رو هم میخواد، به خاطر چی میخواد سعادت رو و خوشبختی رو؟ برای اینکه بازم به خودش حب نفس داره، خودشو دوست داره، خودشو دوست داره. میخواد سعادت رو برای کی میخواد سعادت رو؟ برای خودش میخواد. اینم یک نکته. خب حالا شروع کنیم به بررسی این که آیا سعادت واقعا با مفاهیمی از قبیل لذت، خوشی، موفقیت، رسیدن به آرزوها یکیست یا یکی نیست، فرق میکنه یا فرق نمیکنه. سعادت همیشه با لذت ارتباط داره و بدبختی و شقاوت با اندوه ارتباط داره. یعنی هر جا سعادت بود لذت هم هست، هر جا سعادت بود. و هر جا بدبختی و شقاوت بود رنج و غم و اندوه هم هست. اما عکسش درست نیست. عکسش درست نیست یعنی چی؟ یعنی هر جا لذت بود سعادت نیست، یا هر جا رنج بود شقاوت نیست. رابطه شو در منطق میگن عموم و خصوص مطلق. یعنی از این ور که بری درسته، هر جا سعادت باشه لذت هست، اما عکسش درست نیست. یعنی هر جا لذت باشه سعادت و خوشبختی نیست، هر جا شقاوت و بدبختی باشه غم و اندوه هم هست، اما هر جا غم و اندوه و رنج بود شقاوت و بدبختی نیست. من حالا مثالایی عرض کنم تا این نکته بیشتر روشن بشه. دو مثال درباره لذت میزنم، دو مثال هم درباره رنج و غم و اندوه. در مورد رنج ها، ما رنج هایی داریم که این رنج ها به نوبه خودشون مقدمه هستن برای لذت. اگر رنجی مقدمه باشه برای لذت، یه لذتی که انسان پایدار هست، مدنی تر هست، دوام بیشتری داره، ما یا از این رنج فرار میکنیم یا نه از این رنج استقبال میکنیم؟ استقبال میکنیم دیگه. ما میریم این رنج رو به جان میخریم تا به چی برسیم؟ به یه لذت ماندنی تر و طولانی تری برسیم. مثلا ما کار رو تلاش میکنیم، درس میخونیم، سخت است، رنج درش هست، شب باید بیدار بمونی، صبح زود باید از خواب پاشی، موقعی که همه آزاد هستن تو محدودی، باید بشین درس بخونی، هر جایی نمیتونی بری، هر کاری نمیتونی بکنی، ذهنتو باید متمرکز کنی به یه جا، تنهایی درس خوندن و غم درس خوندن رو باید تحمل کنی. اما این رنج مقدمه است برای چی؟ برای آسایش، که تو بعداً به وسیله این درس بتونی آسایشی برای خودت و خانواده‌ات تحصیل بکنی. اینجا رنج هست اما شقاوت و بدبختی نیست. این رنج رو بشر دوست داره. تحصیل کردن، کار کردن، شما کار میکنه یه مدت، ولی این کار کردن سختی هم داره، رنج در کارم میبری، اما شقاوت و بدبختی نیست، برای اینکه از قبل این کار، در اثر این کار و زحمتی که میکشی، یه خوشبختی، یه خوشحالی، یه لذت پایداری رو طلب میکنید. یا مثلا واکسن میزنید شما، واکسن که میزنید درد داره دیگه، دو سه روزم دستت ممکنه باد بکنه دردم بگیره، اما این واکسن رو میزنی، این رنج رو تحمل میکنی برای اینکه چی بشه؟ بعدن به سلامتیت که طولانی تر هست، به دوام صحتت و لذت سلامتیت لطمه وارد نشه. ما بعضی از این نکته، نکته مثال دوم، پس یه سلسله از رنج ها هستش که مقدمه بود برای لذت بالاتر، یه سلسله از رنج ها هم هستش که از جلوگیری میکنه از رنج بالاتر. یعنی انسان بین دوتا رنج باید یکی از این رنج ها رو قبول کنه، یه رنج موقت و ضعیف و کم و یه رنج چی؟ طولانی و زیاد. این هم مثالی که بالا زدم تو این مثال هم صادق است. مثلا شما واکسن میزنید، واکسن رنج داره، درد داره، اما به خاطر اینکه به رنج فلج شدن دوچار نشی باید اینو بزنی. یا به رنج مردن واکسن کوزاز میزنی، شما واکسن باید بزنی، وقتی میکروب وارد بدن احتمال میدی بشه باید واکسن کوزاز بزنی. این درد داره، مخصوصا این روزا دردش بیشتر است چون گرونه، هم درده خود واکسن رو باید تحمل کنه، هم درده 600 تومن مثلا واکسن کوزازی که میخوای بزنی، دو تا دردم داره اتفاقا. بعد ولی این برای این استش که به درد بزرگتر دچار نشی، نمیری یا مثلا فلج نشی. پس انسان رنجهایی رو داره و به سمتش میره برای که چی؟ برای که یا از این رنج و اندوه و سختی بتونه رنج بالاتری رو دفع بکنه، و یا اینکه چی؟ و یا اینکه بتونه از این رنج و اندوهی که داره میکشه پایه‌گذاری کنه، مقدمه باشه برای رسیدن به یک لذت. ما لذاتی هم داریم که اونها اگر بودن به معنی این نیست که فرد خوشبخت هستش. یعنی لذاتی داریم که موجب چی میشن؟ موجب محرومیت میشن از یه لذت بالاتر. انسان بین این دوتا لذت میمونه، میگه کدومشون انتخاب کنم؟ لذت موقت و زودگذر رو یا لذت دائمی و موندنی رو، کدومشون انتخاب بکنم؟ مثلا شیرینی زیاد میخوره، کسی شیرینی زیاد میخوره بدن اینجوریه دیگه، بدن تعادل باید داشته باشه. بعضی چند سال مثلا میبینی چربی خوب میخورن، شیرینی خوب میخورن، لذت میبرن، یه دفعه چربی خونشون میزنه بالا، دکتر میگه دیگه حقی نداری شیرینی مصرف نکن تا آخر عمر یا تا چندین سال، چربی خونت بالا، فلان چیزها حالا نخور. حالا دیگه آقا گیر میفته میبینی که همه دارن میخورن باید نخور، هر جا میره غذای چرب، غذای خوشمزه، وسوسه هم میکنه، میخواد حالا چیکار کنه؟ اگه بخوره که رو به مرگ میره. یه دفعه میره قند، مثلا قند رو رعایت نمیکنه، مواد قندی استفاده میکنه، کورش میکنه، داریم دیگه بیماری قند کور میکنه. یه موقعی مثلا میبینی که الان اینجوری هستش، بیماری قند که زیاد میشه اصلا پا رو میبرن، یه دفعه پا رو از مچ بریدن، یه موقعی پا رو از زانو قطع میکنه، که این شخص دیگه این بیماری قند مثلا به قلب و جاهای دیگه اش نزنه بکشه. خب این اگر رعایت میکرد تعادل رو از اول، نباید الان پاش قطع بشه. سلامتی که انسان همیشه بتونه بخوره، شیرینی بتونه بخوره، همیشه بتونه چربی بخوره، همیشه بتونه غذا بخوره، این هستش که ما در خوردن افراط نکنیم، رعایت بکنیم، لذت های بالاتر از دست میدیم. اینجوری یه مقدار فشار میاریم، الان حریصانه استفاده میکنیم، اما بعد محروم میشیم. پرخوری همینطور، تو غذا خیلی غذای خوشمزه است، غذاهای دیگه میخوری، بعد میبینید که مشکل کلیه پیدا کرد، مشکل معده پیدا کرد، انواع دردها، گوشت زیاد میخوره، نقرس میگیره، نقرس میگیره، دیگه اصلا شما حق نداری تا آخر عمر گوشت بخوری به هیچ وجه، یا اصلا گوشت قرمز دیگه نمیتونی بخوری، مقدار افراطی هستش که کرده یا خوردن گوشت زیاده روی، لذتی که از لذت دیگه باز میداره میشه. یا نگاه به نامحرم، نگاه حرام، این هم از اون مقوله هستش. حالا من این در بحث حلال و حرام مثال بزنم بهتر هستش برای شما. تو مثال چهارم، مثال چهارم لذت هایی هستن که موجب رنج میشن، مقدمه هست برای رنج. لذت انسان میبره اما بعدش رنج میبره. مثلا لذت مواد مخدر، ممکنه لذت بیحالی، نشئگی، سبکی، بیدردی، اینا که اول استفاده از مواد مخدر دست میده به افراد، اون حالت هپروتی که اینا مثلا بهشون دست میده، خیلی شاد و شنگول و منگ هستن، خیلی لذت داره مثلا برشون اون حالت عرفانی به قول معروف، خیلی برشون خوبه. بعد میبینی که نه، بعد متلاشی شدن زندگی، بدبخت شدن، اسارت، نمیدونم، تنبه، بسیاری از کارهای زشت دادن در اثر اعتیاد، یعنی فشار به انسان میاد و انسان مجبوره خیلی فسادها بکنه به خاطر اینکه موادشو تهیه کنه. خلاصه بعدم تازه اگر خوشبخت باشه و کارش به ترک کشیده بشه، باید بره زجر ترک رو هم تحمل کنه. این مثلا لذت موقتی هستش که درد داره برای انسان، درد میاره. افراد، عدم رعایت عفت و پاکدامنی، عدم رعایت موازین عقلی و شرعی در مثلا برقراری روابط جنسی. در غرب آمدن گفتن که جلوی غرایز جنسی رو آزاد بگذارید که هر کس هر جور استفاده کرد بکنه. در اسلام میگه نه، انسان حق نداره که در امور جنسی افراد بکنه. دختر، پسر به حد بلوغ که رسیدن، بعد عقلشون، نه بلوغ جنسی فقط، این کافی نیست در اسلام، عقلشون هم یه ذره بالغ شو توانایی داشتن، ازدواج کنن، به طور طبیعی ازدواج کنن، نیاز خودشون رو برطرف بکنن. اما اگه کسی خواست از طریق غیر طبیعی انجام بده، وقت اون بدبختی هایی که دنیای غرب الان بهش دوچار هست دوچار میشه، امنیت از بین میره در اجتماع، انواع بیماری ها، این بیماری ایدز که الان هست داره این همشون هزاران نفرشون، ده ها هزار نفرشون در کل اروپا داره میکشه هر روز، بلایی که الان آمده سرشون، و چی هستش؟ برای این هستش که اینا افراد کردن. این لذتی هست که بعدش تبعاتی میاره که دیگه اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن، چه زنش چه مردش، افراد کرده. الان نه زن میتونه هیچ ارتباطی برقرار کنه، لذت ببره، نه مرد، باید بمونن و بسوزن تا بمیرن، هیچ کس نمیتونه طرفشون بره. بیماری سوزاک، بیماری سفلیس، بیماری های مختلف جنسی که هستش، این همه بیماری های مقاربتی که این بیچاره ها گرفتن به خاطر چون که افراد بودن، تو لذت رو میخوان، حد نمیذارن رو لذت، بعد آخرش به کجا ختم میشه؟ به اونجا. نگاه، انسان نگاهشو کنترل نکنه، چشمشو کنترل نکنه در نگاه به نامحرم، انسان بی نهایت طلبه دیگه، اینجوری نیست که حد داشته باشه که مثلا بگه خب حالا مثلا ما ازدواج کردیم یه زن داریم بسمونه، نه بعدم چشمشو کنترل کنه، نه، انسان هیچ حدی نداره، هیچ لذتی هم از مثلا زیبایی هیچ موقع خسته نمیشه. شما اصلا نگاه کنید الان این جلد کلام الله مجید زیباست، این جلد کلام الله مجید انسان دوست داره مثلا با این طرح درش رو بردن، اما اگه یه جلد دیگه هم باشه مثلا مثل این کتابی که شما میبینید یا اون قرآن، یه اونم زیباست، خسته نمیشید از زیبایی، از مثلا مزه خوردنی ها ممکنه سیر شید نتونید بخورید، ولی بعد چند ساعت بعد دوباره اشتیاق دارید که مثلا بازم لذت رو ببرید. انسان در همه لذات و در همه کمالات بی نهایت طلب است. حالا که چشمشو کنترل نکرد، شما هر بار که چشمو کنترل نکنی چیزی رو میبینی و چون دیده بینه چی میشه؟ دل یاد میکنه، هر آنچه دیده بینه دل کند یاد، انسان میخواد. اما آیا به تعدادی که انسان میبینه برای انسان فراهم هست؟ نه، تمنا در انسان ایجاد میشه، ارضای صورت نمیگیره، بعد افسردگی میاره، هرس و جوش میاره، زخم معده میاره، زخم اثناعشر میاره، هرس میخوره انسان که چرا من نمیتونم برسم به اینا. برای همین میگن نگاهتون رو کم کنید، نگاهتون رو فرو بیاندازید. در روایت داریم از علی احسان فهمید نگاه حسرت میاره، چه نگاهه، چه بسا، علی احسان اینجوری میفهم، من ترجمهشو بگم، چه بسیار نگاه هایی که حسرت های طولانی برای انسان میاره، خود انسان نگاه نکنه، حاصل نیست برات که فکر کنه اگر اصلا نگاه کردی به نامحرم خوشت اومد، اینم مثلا همیشه فراهم است برای تو، نه، تو فقط نگاه میکنی، در تمنا و لذت ایجاد میشه ولی ارضایی صورت نمیگیره، فقط میل ایجاد میشه، این میل ها هی فشار میاره از درون به انسان، بعد میبینه که آقا افسرده است، غمگینه، تعادل روحیشو نداره، نمیدونم مریضی گرفت، از بس از درون داره بهش فشار میاد. اما کسی که نگاهشو میاندازه، رعایت میکنه، کنترل میکنه، این آرامش قلب داره. میگه بذار نگاه کنم لذت ببرم، خوبه، اما لذت میبره، ولی اندوه و درد فقدان او رو اذیت خواهد کرد به صورت طولانی. این هم چهار مورد. پس در این چهار مورد ما نتیجه گرفتیم که اگر سعادت هست، لذت هست، اما هر جا لذت بود سعادت و خوشبختی نیست. مورد دوم، هر جا شقاوت و بدبختی هست، رنج و درد هست، اما هر جا رنج و درد و سختی بود شقاوت و بدبختی نیست. این هم از نتیجه امشب. جلسه بعد بحثمون پیرامون لذات ادامه میدیم. بحث مفصل داریم چند جلسه راجع به لذت ها، تا بعد برسیم به آرزوها، بعد برسیم به خوشی‌ها و بعد چیزهای دیگه انشاءالله، که بعد برسیم ببینیم که اصلا واقعا سعادت با اینها مساویست، مساوی نیست، چه نسبتی داره و بعد سعادت واقعی انسان در چی هستش. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.